تأخر از خدا.
اللهم اجل وليك الفرج.
با ما باشید با رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir.
در ساحت خورشید
اگر حفظ اسلام یک فریضه الهی است، بالاتر از تمام فرایض، یعنی هیچ فریضه در اسلام بالاتر از حفظ خود اسلام نیست. اگر حفظ اسلام جزء فریضه های بزرگ است و بزرگترین فریضه است، بر همه ما و شما و همه ملت و همه روحانیون حفظ این جمهوری اسلامی از اعظم فرائض است. اگر بنا باشد که روحانیون کنار برند و همین گاهی با یه قلمی فرض کنید که اشکالات را بگند و در رفع اشکالات کوشش نکنند و خطبا در منابر خودشون مسائل روز را فراموش کنند و مسائل انقلاب را فراموش کنند، این انقلاب صدمه خواهد دید. اسلام به دست روحانیون تا حالا زنده مونده، هیچ قشری در این مسئله دخالت نداشته است جز خود روحانیون و خطبایی که در دنبال اونها بودند. از صدر اسلام تا حالا اسلام به دست اینها به اینجا رسیده است. قشرهای دیگر روشن فکر و امثال اینها از اسلام خیلی اطلاع ندارند، اگر هم داشتند کاری نداشتند به این کارها. در زمان رضا شاه محمد رضا و خصوصا زمان رضا شاه که اونهایی که یادشون است میدونن چه خبر بود، همین حوزه های علمیه با تمام ورشکستگی که پیدا کرده بودند و توسری که از همه اطراف می‌خوردند مقاومت کردند و حفظ کردند. و همین خطبا باز اشخاصی بودند که گاهی صحبت می‌کردند و مسائل را یا به صراحت یا به کنایه به مردم می‌گفتند. از این به بعد که هیچ عذری نه من دارم و نه شما و نه هیچ روحانی و نه هیچ نویسنده و نه هیچ گوینده، باید ما برای ادامه این فریضه الهی، برای ادامه این انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی کوشش کنیم و کوششمون را افزون کنیم، برای اینکه اونها مخالفین ما، مخالفین اسلام، کوششون را هر روز افزون میکنند، هر روز توطئه‌هاشون را زیاد میکنند. ما هم باید در مقابل اونها هر روز کوششمون را، دفاع از حق و حقیقت را افزون کنیم.
Thank you.
رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
موجود شناسی ساقی بیا که یار زرخ پرده برگرفت، کار چراغ خلوتیان باز درگرفت، بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود، عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو و عرض تبریک به مناسبت میلاد با سعادت منجی عالم بشریت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. در ویژه برنامه موعود شناسی در خدمت کارشناس محترم حضرت استاد محمد جعفر طلسی، نویسنده و پژوهشگر در عرصه مکتبیات هستیم و انشاءالله شبهاتی رو در این زمینه مطرح میکنیم و پاسخش رو از ایشون خواهیم شنید. با ما همراه باشید. همراهان گرامی، اینجا رادیو گفتگو ویژه برنامه موعود شناسی رو میشنوید به مناسبت میلاد با سعادت منجی عالم بشریت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. در خدمت حضرت استاد محمد جعفر طبسی، نویسنده و پژوهشگر در عرصه مهدویت و عضو هیئت علمی مؤسسه ادیان و مذاهب، در استودیوی رادیو گفتگو هستیم. عرض سلام خدمت شما جناب استاد طبسی و عرض تبریک به مناسبت میلاد امام زمان.
خواهش می‌کنم. بنده هم به حضرت عالی و همه پیروان اون حضرت تبریک عرض می‌کنم.
عرض کنم خدمتتون که در عرصه مهدویت و درباره امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف شبهات زیادی مطرح شده، چه از طریق فرقه های مختلف، چه از طریق مستشرقان و چه از طریق ارباب رسانه مثل هالیوود و شبکه های ماهواره‌ای و غیره. ما قاعدتا در این برنامه کوتاه مجال نداریم به همه این شبهات بپردازیم، برخی از این شبهات رو مطرح میکنیم و انشالله پاسخ مناسبی رو هم از شما خواهیم شنید. بد نیست در ابتدای امر به این نکته بپردازیم که آیا همه مسلمانان در رابطه با ولادت امام زمان نظر واحدی دارن یا خیر؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اصل آمدن مردی به عنوان مصلح برای این جهان مورد اتفاق همه مسلمینه
و شاید فراتر، همه مردم در واقع
همه آزادی خواهانه. بله، اما راجع به ولادت دو نظریه است. شیعه بالاتفاق نظرش این است که حضرت متولد شده. اهل سنت دو نظریه دارن. بعضی از علمای اهل سنت نظر شیعه را دارن که الحمدلله کم هم نیستن، شاید حدود 100 نفر از بزرگان علمای اهل سنت با ما هم صدا هستن.
بله.
از اون طرف هم نه، بعضی از علمای اهل سنت تصریح میکنن که حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف الان متولد نشده، بعد متولد خواهد شد. جناب ابن سباق مالکی متوفای 855 از علمای معروف اهل سنته.
بله.
جناب ابن طلحه شافعی متوفای 658 از علمای شافعی مذهب اهل سنته. ذهبی شافعی از علمای اهل سنته. ابن حجر عسقلانی شافعی از علمای اهل سنت. اینها در کتابهاشون تصریح میکنن به این که حضرت حجت علیه السلام متولد شده. و نکته مهم در اینجا این است که بعضی از بزرگان اهل سنت حتی سال، ماه، روز، شب را هم بیان کردن، چون میدونید ما معتقدیم که حضرت در سال 255
بله.
به اتفاق همه علمای شیعه ایشون متولد شده. اون وقت ما میبینیم که از اون طرف هم بعضی از بزرگان اهل سنت هم میگن سال 255، هم میگن لیلت و نصف من شعبان
بله.
همون که ما میگیم، و اینها خلاصه با ما در این زمینه هم نظر هستن. پس قضیه اجماعی نیست نسبت به شیعه، بله قضیه اجماعی اتفاق نظر دارن،
اما مؤیداتی هم،
اما این که بگیم همه مسلمانان و همه علمای شیعه و سنی هم این قضیه را قبول داشته باشن، نه.
ولی کلیت این که کسی به عنوان منجی
این همه قبول دارن،
همه ادیان ابراهیم،
حتی مسیحی ها هم قبول دارن که بالاخره عالم نیاز به یک منجی و به یک مصلح جهانی داره.
و در کتبشون هم آمده
در کتابهاشون هست. بله بله.
بسیار خوب. یکی از شبهاتی که معمولا دیگه شاید بشه گفت معروفترین شبهات هست در مورد امام زمان و ظهور امام زمان، که باعث هم میشه که در واقع فکر و ذهن منتظران رو بخوان مخدوش کنن نسبت به آمدن چنین فردی که حتی اگر بیاید مثلا فایده‌ای برای شما ندارد، این که دشمنان سعی میکنن اون حضرت رو خشن و خونریز معرفی کنن و که اینها همه میخوان تصویر چهره اون حضرت رو مخدوش کنن و خشن نشون بدن، با توجه به اینکه اون حضرت مظهر رحمت للعالمین هستند، این شبهه رو چطور میشه پاسخ؟
ببینید، فکر مهدویت یک فکر زنده است امروز در دنیا. این اولا. بالاخره طبیعی دشمن آرام که نگرفته، ساکت که نیست،
بله.
سعی میکنه به عناوین مختلف مسئله مهدویت را برای مسلمانان عموما و برای جوانان خصوصا خدشه‌دار کنه. اینو به عنوان مقدمه عرض کردم. اما این که فرمودید که حضرت حجت علیه السلام سعی میکنن چهره ایشون را بد معرفی کنن، بله، اشاره فرمودید که فیلم میسازن، میلیون ها دلار خرج میکنن تا مردم را از مهدویت به یه نحوی جدا کنن،
بله،
و این مهمه که اینها به اصطلاح بیاین و چهره حضرت را نعوذ بالله یک چهره صفاک، یک چهره خشن معرفی کنن. اون وقت راه مقابله با این افراد چیه؟ شناخت امام زمانه. شما ببینید در بعضی از روایات دارد که حضرت رؤوف بالمساکینه،
بله،
در بعضی از روایات دارد که حضرت رؤوف بالعباده. ببینید میگه بالعباد، نمیگه به شیعه، نمیگه به سنی، نمیگه به مسیحی. خب عباد یک جمله است که شامل همه افراد انسان ها میشود،
بله.
خب اگر ما گفتیم حضرت مهدی رؤوف بالمساکینه، رؤوف بالعباده، برای اونها دعا میکنه، اون وقت این خط سیر با روشی که اینها الان دارن پیش میگیرن در تضاده، اصلا همخوانی نداره. بله، امام زمان علیه السلام همون روش جدش پیغمبر اکرم رو پیش میگیره. در بعضی از روایات داریم که اصلا سیره عملی امام زمان همون سیره عملی پیغمبر اکرمه،
همون سیره‌ای که باعث شد وقتی حضرت وارد مکه شدن و مکه رو فتح کردن،
بله،
حتی منزل دشمن خودشون،
بله،
رو مأمن و پناهگاه،
شعارشون این بود که الیوم یوم المرحمه، در مقابل کسانی که میگفتن الیوم یوم الملحمه، اونها اون روز را روز جنگ و خونریزی و غارت معرفی کردن، در مقابل اونها پیغمبر فرمود نه، امروز روز رحمته. اصلا این خدمتون از قبل، اصلا اسلام یعنی دین رحمت. پس اگر هم امام زمان به اصطلاح افرادی را از بین ببرند، همون کاری که پیغمبر اکرم کردن، اینها خارهایی هستند که دور ور گل پرورش پیدا کردن. خب برای رسیدن به گل طبیعی است که ما خارها را از بین ببریم. و تازه امام زمان کی گفته که همون مرحله اول این کار را می کند؟ حضرت یه چهارچوب معین دارن، حضرت طبق اون چهارچوب حرکت میکنن. بالاخره حضرت همه را به اسلام و به دین معرفی میکنن، دعوت میکنن. طبیعیه یه عده میپذیرن یه عده نمیپذیرن، کما این که پیغمبر وقتی که بعثتشون آغاز شد دین و مذهبشون رو برای مردم بیان کردن، چهار نفرم قبول نکردن ولی عده هم پذیرفتن. پس اینها
اگر هایی که قبول نکردن رو هم پیامبر
نصیحت کردن، مسلمه
اونها در واقع مشکل ایجاد نمی‌کردن.
اولشون شمشیر نکشید، طبیعیه. حضرت حجت هم به همین شکله. و عرض کردم اینها دشمنان دین هستن که میخوان به این وسیله چهره مبارک امام زمان را یک چهره مخدوش برای مردم معرفی کنن.
بسیار عالی. یکی از نکاتی که از درون گاهی در واقع باعث میشه که نوعی ذهنیت برای مردم، ذهنیت منفی برای مردم ایجاد بشه، حالا اون شبهه قبلی در واقع بیشتر از بیرون بود، بیرون مسلمانان، این در واقع بحث توقیت چیزی هست که از درون گاهی ذهنیت مردم رو نسبت به ظهور امام زمان مخدوش میکنه. اون هم به این شکل که وقتی رو تعیین میکنن برخی از افراد و این وقت تعیین کردن باعث یک امیدی میشه، بعد که امام زمان در اون وقت ظهور نکردن افراد ناامید میشن و میگن اصلا شاید اصلا چنین چیزی وجود نداشته باشه. هنگام ظهور حضرت رو آیا اصلا کسی میدونه، یا این بحثی که در مورد وقت تعیین کردن مطرح میشه گاهی اوقات که حتی ظاهرا ممنوع و حرام هست وقت تعیین کردن، آیا این وقت تعیین کردن مخدوش نمیکنه این بحث ظهور رو؟
ببینید، ما وقتی که روایات مهدویت را مراجعه میکنیم، مرحوم شیخ صدوق متوفای 381 کتابی دارن در مهدویت، از وقت استفاده کنم، بسیار کتاب ارزشمندیه به نام کمال الدین و تمام النعمه.
بله.
بعد از ایشون شیخ طوسی متوفای 460 کتابی نوشتن به نام الغیبه. این دو بزرگوار در این کتاب فصلی را باز کردن در همین زمینه و روایاتی را این دو بزرگوار نقل کردن به این مضمون از ائمه.
بله.
که کذب کذب الوقاتون. یعنی چه؟ یعنی کسانی که میگوین، کسانی که وقت معین میکنن برای ظهور امام زمان، اینها انسانهای دروغگو هستن. یه نکته.
بله.
اونور شما ملاحظه می‌کنید که اصلا ائمه مبناشون بر این بوده است که این دریچه و این در رو ببندن. کدوم در؟ در توقیت را. در توقیت را بستن در زمان ما خیلی مهمه. یعنی هر کس نیاد بگه من با امام زمان در ارتباطم، من میدانم امام زمان کی ظهور میکنه، کی میاد. ائمه روی همه اینها مهر بطلان کشیدن، مهر بطلان کشیدن تا کسی چنین ادعایی را نکند که امامه. و این خدمت اصلا خود حضرت هم نمیدونه که کی ظاهر میشه. تنها کسی که از وقت و ساعت و لحظه و روز و ماه و هفته و سال ظهور با خبره، اون
خود خدا
پروردگار متعاله.
به همین دلیل هست که حتی میگن امام زمان خودشون هم برای ظهورشون دعا میکنن.
مسلمه، مسلمه.
برای
پس احدی از وقت ظهور اطلاعی ندارد جز پروردگار متعال. اون وقت اینم هست که هر وقت اراده جدی پروردگار تعلق پیدا کند بر ظهور، روایت از امام محمد باقر است که یصلحه الله فی لیلة واحده، خیلی مهمه این روایت، یعنی خدا شاید لیل در اینجا خصوصیت نداشته باشه.
بله.
یعنی هر وقت پروردگار متعال ارادش تعلق گرفت، خلاصه در آن واحد مقدمات ظهور را برای حضرت فراهم میکنه.
از فرمایشات شما اینطور برمیاد که جناب استاد طبسی این حتی وقت ظهور قابل تعویق و قابل در واقع تقدیم هم هست.
نه ممکن، اگر خداوند اگر خدا اراده کند
اصلاحاتی که مردم خودشون انجام
بدن ممکنه مثلا تقدیم و تقویت کنه. بله امکان داره.
بسیار خوب. قاعدتا اینجا این سوالی که پیش میاد این هست که حالا با توجه به این نکته که خداوند وقت ظهور رو به خودش فقط اختصاص داده و کسی دیگه حتی امام زمان اطلاعی نداره، و این امکان هم هست که به هر حال با دعاهای ما و با دعاهای خود امام زمان تعجیل در ظهور بشود، که اصلا تعجیل در ظهور این وقت معنا پیدا میکنه که واقعا شدنی باشد. اگر شدنی نباشه این درخواست تعجیل در ظهور اون وقت بی‌معنا میشه. حالا با توجه به این بحث، وظایف ما در دوران غیبت چیست و ما چه کارهایی انجام بتونیم بدیم که لیاقت در واقع ظهور امام زمان رو پیدا کنیم و این دعای تعجیل هم در واقع به نوعی مستجاب بشه؟
سوال خوبیه. به عبارت دیگر، وظیفه مردم در دوران غیبت کبرا چیست؟
بله.
چون الان ما دیدیم در این دوران، دورانی که حضرت را نمی بینیم، دورانی که حضرت ما را می بیند، اینا نکات مهمیه.
بله.
دورانی که حضرت اعمال ما را زیر نظر دارد، دوران انتظار وظایف ما چیه؟ 7-8 وظیفه رو بنده یادداشت کردم به طور فهرستوار محضر شما و عزیزان منتظران حضرت عرض میکنم. اول وظیفه ما در دوران غیبت کبرا دعا برای تعجیل ظهوره. اون وقت شما ببینید روایت داریم که و اکثر دعا به تعجیل الفرج. این روایت نمیگه که دعا کنید، میگه زیاد دعا کنید. فرق است میان دعا و زیاد دعا کردن. پس وظیفه اول امت در دوران غیبت کبرا این است که حضرت را زیاد براشون دعا کنن. این یه وظیفه. وظیفه دوم در دوران غیبت کبرا این است که ما به حتی الامکان از طرف حضرت تصدق کنیم، صدقه بدهیم به قصد سلامتی اون حضرت.
بله.
وظیفه سوم که به نظر من بسیار وظیفه مهمیه، شناخت اون حضرته، البته به مقداری که بتواریم. الان واقع مطلب مردم حضرت را اون گونه که باید و شاید نمیشناسن، نمیدونن کیه امام زمان. پس این وظیفه ماست، وظیفه شماست که این را در میان مردم فرهنگ کنیم تا مردم رابطشون را با حضرت مستحکم کنن، و استحکام امکان ندارد مگر در تحت پرتو شناخت اون حضرته. اینم یه وظیفه است.
بله.
در رابطه با دعا، دو دعا وارد شده. دعای مشهور همون دعای فرجی که هممون میخوانیم، اللهم کل ولیک. اما یه دعای دیگه داریم که مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی به این دعا اشاره میکنن، و اون دعا این است که اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللهم عرفنی نبیک فانک ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. سه نکته مهم در این دعا هست: یک توحید، دو نبوت، سه امامت. این وظایف ماست که در دوران غیبت کبرا هم به توحید الهی توجه کنیم، یعنی هم به خدا توجه کنیم و هم به فرستاده خدا که نبی مکرم اسلام است توجه کنیم و هم به کسی که ادامه دهنده راه رسالت یعنی امامت به او هم توجه کنیم. این هم یک وظیفه است. وظیفه دیگر مردم این است که در این دوران بر مشکلات و ناملایمات زندگی صبر کنن. وظیفه دیگر توسل به حضرت. این خیلی مهمه که ما در دوران غیبت کبرا به حضرت در کارهامون متوسل بشویم. اصلا توسل یک ریشه قرآنی داره. پس وظیفه من و شما و همه مردم این است که متوسل بشویم به حضرت حجت.
بله.
نکته دیگر اظهار محبته، اظهار عشق به امام زمانه. یعنی ما همیشه بگوییم که آقا دوست داریم، آقا پیروی از تو می کنیم، آقا عاشق تو هستیم. خلاصه به این وسیله رابطه خودمون را با حضرت مستحکم کنیم و نگذاریم این رابطه ضعیف بشه. اینم یه وظیفه است. وظیفه دیگر در صورت امکان از طرف آقا عمره و حج به جا بیاوریم. این اجمال وظایف ما در دوران غیبت کبرا.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب استاد طبسی. در این بخش از برنامه فرصتی میگیریم از سعی کننده برنامه و بخشی رو میشنویم و باز خدمتتون برمیگردیم.
خواهش میکنم.
انتظار منجی و مهدی متعلق به همه مسلمان هاست. فرق شیعه با دیگران این است که شیعیان اون منجی را با نام و نشان با خصوصیات گوناگون می شناسند، دیگر مسلمانان به منجی معتقدند اما منجی را نمی‌شناسند. تفاوت اینجاست و الا اصل مهدویت مورد اتفاق همه مسلمان هاست. ادیان دیگر هم انتظار منجی را در نهایت زمانه دارند در اعتقادات خودشون. اونها هم در یک بخش از قضیه درست فهمیدند مطلب را، اما در بخش اصلی قضیه که معرفت به شخص منجیست اونها هم دچار نقص معرفتند. شیعه با خبر مسلم و قطعی خود منجی را با نام، با نشان، با خصوصیات، با تاریخ تولد می شناسد. نکاتی در قضیه اعتقاد به مهدویت هست که من اجمالی عرض بکنم. یک نکته این است که وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواحنا فداه استمرار حرکت نبوتها و دعوتهای الهی است از اول تاریخ تا امروز. یعنی همونطوری که در دعای ندبه میخوانید از فبعضون از کندهو جنتک که حضرت آدم است تا الاد انتحل امر که رسیدن به خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله هست.